از سوره مدثر. سوره مدثر در جزء 29 قرآن، اواخر قرآن هست، صفحه 575. اولش هم اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و فتحر. اما آیاتی که من میخوام امشب تلاوت کنیم و یه مقدار پیرامونش صحبت کنیم، انشاءالله عزیزان هم عنایت بکنن در محضر قرآن استفاده کنیم از قرآن، آیات 38 به بعد هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس به ما کسبت رهینه. کل نفس به ما کسبت رهینه. کل نفس یعنی چی؟ کل یعنی هر، تمام. هر نفسی، هر انسانی، هر صاحب نفسی، کل نفس، هر انسانی، هر فردی، به ما کسبت رهینه، به اون چی که انجام میدهد، در گرو اون چی که انجام میدهد هست. رهین، الان رهن هم معروف دیگه، رهن پول شما در گروه، گروه بانگه، گروه صابخونه است، یعنی اون داره، اون گروه شده برای شما که اگر مثلا شما نرفتی خونه رو خالی نکردی، اجاره خونه رو ندادی، به خونه ضرری زدی، اون پول چیه؟ در حقیقت اون ضمانت گرو اینا. خب حالا ما ممکنه که اعمالی که انجام میدیم خطا باشه، اشتباه باشه، گرو ما چیه؟ چی به رهن گذاشتیم؟ پول، اینجا پول نمیخوام، سندم قبول نمیکنه. قدرت خدا زیاده، اون خود ما گرویم. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی خودش در گرو اعمالش. این نمازی که نخوندم، اون گناهی که کردم، اون مشکلی که ایجاد کردم، سند ندارم بذارم، سند از من قبول نمی‌کنم، خود من نگه داشتم، هر کاری خواستم، من آزاد نیستم، گرو، حالا یا در قل و زنجیرم. بعضی وقتا یه سری جرم ها رو دادگاه میگه طوری نیست، آزادش کن، سند بذاره آزادش کنی، بله. اما اعمالی که در رابطه با از کنم که خیر و شر ماست و قیامت و اینا هست، خود نفس ما گروه اعمالی، خودمون رو نگر میدارن، نه به پولمون کار دارن، نه به مقاممون کار دارن، نه به موقعیتمون هیچی. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین. اصحاب یمین یعنی آدم هایی که اعمالشون اعمال خوبی هست. ما در سوره الرحمن داریم که سه گروه هستن: السابقون، السابقون، اولئک مقربون. سوره احسن، آفرین، ببین خانم حواسشون جمعه. السابقون، السابقون، این یک گروه. یک گروه دیگه اصحاب الیمین هست، یک گروه دیگه چی هست؟ اصحاب شمال. خب یه گروه بدکار، یه گروه اعمال صالح، ولی خب از سابقون هم که حسابشون جداست دیگه، اونا دیگه پیشتاز هستن. اینجا میفرماید که هر کسی در گرو اعمال خودشه، همه گرفتارن، همه تو زندانن، همه دست و پاشون بسته شده، مگر کیا؟ اصحاب الیمین. اصحاب یمین آزادن، گناهی نکردن، مشکلی نداشتن که. خب این اصحاب الیمین جاشون کجاست؟ فی جنات یتساءلون، اینا تو بهشتن، تو بهشتن. جنات جمع جنه، جنه یعنی باغ یعنی بهشت، جنات یعنی بهشت ها، حالا یا طبقات مختلفه، چون بالاخره اونجا هم بهشت ها هم یک نواخ نیستن، جای بهتر داره، جای باصفاتری داره، افراد فرق داره، بالا شهر داره، پایین شهر داره، اونایی که اعمالشون، کاراشون، خب بالاخره اینا در طبقات و جای مختلف، ولی خب به صورت اونجا بستگی داره به اعمالش. یک کسی که حالا مثلا شهید شده، یک کسی که زنج کشته، یک کسی که سالهای سال تو زندان بوده، یک کسی که کارهای زیاد خیر زیادی کرده، نماز خونده، شبا باشده، نماز شب خونده، با یه نفر دیگه معمولی، هر دو اونم آدم خوبیه، رفتن بهش، ولی جاشون یکی نیست. اینا یتساءلون، اینا تو بهشتن، ولی از یک دیگه سوال میکنن، حالا از دیگران سوال میکنن، این دیگران کیا هستن هم میگیم. یتساءلون سواله، یعنی سوال میکنن. از کی سوال میکنن؟ انل مجرمین. مجرمین یعنی چی؟ جرم، کسی که مرتکب جرم شده، معلومه چی چیزی جرمه، اون گناه جرمه دیگه. اینا سوال میکنن از مجرمین. خب از این آیه میفهمیم، متوجه میشیم که اینا که تو بهشتن، مجرمین که تو بهشت نیستن، که تو کجان؟ تو دوزخ و جهنم هم دیگه رو میبینن. یعنی بهشت و جهنم با این وسعت و فشردگی که داره همدیگه رو میبینن. حتی در یه آیه دیگه در سوره، در یکی از سورهای قرآن داریم که چند نفر از بهشتی ها با هم نشستن گرم هم صحبت میکنن، بعد یه و یکیشون میگه که فلانی ها من یه دوستی داشتم در اون دنیا، شما خبر ازش ندارید، بلند میشن، بعد میبینن کجاست؟ تو جهنم. یعنی اینا یه مرتبه تاپ بلند میشن، تفحص میکنن که این گلوش میرن تو جهنم، بعد میگه که بله این اینجوری بود، اینجوری بود، میخواست من رو گمراه کنه و فلان اینا. پس بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن. چی سوال میکنن بهشتی ها؟ ما سلککم فی سقر. ما سلککم یعنی چه چیزی شما را افکند، کشون، چه که سلک و مسلک، چه کسی شما را به اون راه برد، کشون تو اون مسیر، به کجا کشون؟ فی سقر. سقر یعنی چی؟ سقر یعنی جهنم، یکی از طبقات بعد جهنم است. ما سلککم فی سقر، چه چیزی باعث شد که شما افتادید توی دوزخ، چه چیزی شما رو کشون به آتش جهنم؟ خب جواب میدن، قالو لم نکو من المسلمین. خب اینجا تفره نمیرن، گردن این اون چی؟ نمیندازن، باز خدا پدرشون رو بیامرزه. قالو، یک، اینا جواب میدن، به بهشتی ها جواب میدن، میگن لم نکو من المسلمین، ما از نمازگزاران نبودیم. مسلی یعنی چی؟ نماز. مسلین نماز کنندگان. مسلا یعنی چی؟ جایی که نماز میخونیم. مصلی نماز خوانن، نماز که دیگه نماز گذار هست، مصلا جایی که نماز خونده میشه. یک، پس ما جز نماز گذارا نبودیم، ما اهل نماز نبودیم. خب این یک از کنم که مسئله خیلی مهمه، چون نماز در صدر تعالیم انبیاست. اصلا دین بدون نماز نمیشه. نماز در رأس همه واجبات الهیه، در رأس همه واجبات الهی نماز. همه انبیا اومدن اولین برنامهشون، از مهمترین برنامهشون امر به نماز بوده، امر به صلات بوده. اینا ارتباط با خدا، ارتباط با خدا به اون شکلی که خود خدا میخواد. بعضی ها میگن که آقا مثلا نماز نمیخواد، من با خدا رابطه دارم. درسته با خدا رابطه داری، ولی اگر رابطت خوب بود دنبال این بودی که ببینی خدا میگه چیکار کن. خدا میگه با من اینجوری رابطه داشته. الان یه فرمانده مثلا ارتش و لشکر اینا، یه سربازی میاد مثلا حالا اینجوری سلام میده، خوشش هم میاد. حالا اگر این اومد یه جور بعدی سلام داد، خب این ناراحت میشه، میگه نه اونجوری که من اینجوری سلام بده. حالا بگه من میخواستم اینجوری جور دیگه سلام بدم، قبول نیست. یا بعضی مثلا میگن آقا دلت پاک باشه. آدم میشه نماز نخونه دلش پاک باشه؟ باید این دل را در آوردید که چجوریه. میگن که داستانی او یادم اومد، حجاج ابن یوسف ثقفی خیلی آدم ظالمی بوده، خیلی آدم پستی بوده. اینو اصلشم میگه که عبدالملک مروان وقتی که به حکومت رسید اومد مدینه، از منبر و خب کنار قبر پیامبر اینو خلافای بنی امیه دیگه، اللهم الان بنی امیه قاطبتن همشون اینا. بعد عبدالملک مروان از دست مردم کوفه گله کرد برای مردم مدینه، گفت الان ارتش من، لشکر من تو اهواز اینجا درگیره، نیرو میخوان، نزدیکترین شهرم کوفه اونجاست، هر چی بهشون میگیم نیرو بفرستید چی؟ نمیفرستن. این عجب مردم میان، با علی اونجور رفتار کردن، با حسین اونجور، خودش میگه حالا این میگه، با معاویه اونجور رفتار کردن، با هیچ که تو هیچ صراطی نیومدن. کسی هست بره اینا را میگه این حجاج ابن یوسف ثقفی؟ یهو بلند شد گفت قربان من، گفت اینا اینجوری هم اونجوری هم، گفت من آدمشون میکنم. گفت خب عده و نیرو چقدر میخوای؟ گفت چی؟ چهار تا چند تا جلاد به من بده که هرچی من گفتم اطاعت میکنم. گفت بابا این اونجا میخوای بری وارد شهر بشی با اینا؟ گفت من چهار تا جلاد بسمه. اومدن نزدیک کوفه گرستن، صورت شو پوشون، دو تا اون جلادام گفت که شما اینجا بمونید، نمیخواد بیاید تو، فعلا بیرون باشید. دو تا همراه خودش برد و تو کوچه همیجه، تو کوچه و بازار که میرم این جلاداش میگفتن که این نماینده عبدالملک مروانه، این حاکم کوفه است. همه میخندیدن، مسخرش میکردن، یکی میگفت کلش چجوریه، یکی میگفت که صورتش، صورت دا باز کن ببینیم چه قیافت چجوری، مسخره میکردن و همه رو مسخره میکردن دید. بعد این هیچی نگفت، همینجوری داشت حرکت میکرد و اومد و اومد و گفت اعلان کنید که حاکم کوفه از طرف عبدالملک مروان اومده مسجد، همه بیاد مسجد. من تو بازار که میرفتن اینم رفت و اونم بعضی میخندیدن، مسخره میکردن. وارد مسجد که شدن رفت روی منبر نشست، صورتش هم پوشونده بود. اینا اومدن هی نشستن، هی نشستن، هی نشستن، مسجد پر شد و میخندیدن با هم به چوز میکردن، این کیه، اون کیه، صورت رو باز کن ببینیم تو کی هستی و فلانه. و بعد یه نامه عجیبش در آورد، گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالملک مروان الی مثلا اهالی کوفه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اونو یه مکسی کرد، اینا هیچ کدوم هیچی نگفتن، ساکت بودن. یه مرتبه دادش فریادش بلند شد که شما جواب سلام خلیفه رو نمیدی؟ شما جواب سلام عبدالملک رو نمیدی؟ خیلی بهشون تون برخورد کردیم. از صورت شو باز کرد و من حجاج ابن یوسف ثقفی هستم و تا نمیدونم من از منبر پایین نیومدم از در مسجد بیرون نرفتم باید جبهه اهواز پر از نیرو بشه. جبهه اهواز پر از نیرو الان من داغون میکنم. یه پیرمرده بلند شد گفت قربان من که پام لنگه، همونجا گفت که گردنشو بزنی. میگه تا در مسجد اومد بیرون شیش نفر همون تو مسجد گردنشون زد. جلادا بلافظ زد. سه روز نگذشته از اهواز پیغام اومد که انقدر نیرو اومده که دیگه نیرو زیاده. نیرو دیگه لازم نیست. دیگه نیرو نیاده. این آدم اینجوری بود. بعد از اون جریان امام حسین و توابین و مختار و اینا خدا این حجاج ابن یوسف را امیر مؤمنان پیشبینی کرده بودن. خودش فرمود غلام ثقفی، خدا یا غلام ثقفی بر اینا مسلط کنی. غلام ثقفی بود، از همون طایفه مختار بود، اینم ثقفی بود اینا. بعد عرض کنم که یه آدم بسیار عرض کنم که صفاکی بود، حالا زندان چیزی رو داشت، چقدر آدم رو کشت، چقدر بین برد اینا بگذر. من این جملهش یادم اومدی رو بگم، گفتم این چه قلب پاکی است که نماز نخونده باز قلبش پاکه. میگه قلبت پاک باشه، نماز نمیخونه میگه قلبت پاک باشه. بعد میگه که فرستاد از یه گروهی زکات بگیرم. بعد یکی از اینا حالا یا گفت چه زکاتی، یا حالا موچه برای چه زکات بدیم، ما دادیم و اینا. فرستاده برگشت فنوی حجاج گفت بله فلان رئیس فلان قبیله، من رفتم تقاضای زکات کردم، گفت ما دادیم و اینا. اون فهمید که حجاج عجب آدمی هست اینا، خودش یه لحظه پشیمون شد و سریع اومد خودشو به حجاج رسوند. گفت قربان من آمادگی دارم و اینها، من زکات هرچی بدیم. گفت نه تو خیلی آدم دل و جرأت داری هستی، تو دل خیلی بزرگی داری، تو که با پیغام من اینجور زدی خیلی. گفت قربان هرچی بگی من میدم. گفت نه من با دل تو رو ببینم، تو خیلی آدم قوی هستی. همونجا دستور داد، همون پای تختش اونجا سامگان تو رو بفرمون، همونجا سینه‌شو دریدن، دلشو در آوردن دست حجاج ابن یوسف ثقفی دادن. گفت من باید این دل رو ببینم، این دلی که اینجوری جواب حجاج رو به فرستادش داده، این خیلی دل بزرگی داره. اینا چنین آدمی بوده. اما از این روزگار، اما از این تاریخ، عبدالله ابن عمر پسر عمر دیگه، خیلی هم این سنی ها قبولش دارن. وقتی که خلافت به حضرت علی رسید با علی بیعت نکرد، خیلی چی نبود، مثلا خودشو خیلی بالا میدونست و زاهد و عابد و مسلمان ها و فلان و اینا. تو جنگ و اینا گفت من وارد نمیشم، من نمیدونم فلان نمیکنم. کمک حضرت علی که چی نکرد، با حضرت علی هم بیعت نکرد، حتی بعد با یزید هم بیعت نکرد. یکی از کسانی اونجوری بود اینا. ولی کسی که با علی بیعت نکرد، وقتی این عبدالملک مروان به حکومت رسید، این عبدالله دید هوا خیلی پسته. خب دستش به عبدالملک که نرسید، دستش به حجاج رسید. رفت حجاج حاکمش بود، استاندارش بود. رفت فلوش که قربان من اومدم با عبدالملک بیعت کنم. میگه حجاج همجور رو تختش افتاده بود، خوابیده بود، دراز کشته بود اینا. گفت بیا با من بیعت کن. اومد جلو و گفت نمیخواد دست به من بده، با پام بیعت کن. همینجوری که پاش دراز کرده بود حجاج، پاش رو داد دست عبدالله عمر پسر خلیفه دوم و اون پا رو گرفت، تکون داد و بیعت کرد و بوسید و رفت. کسی که حاضر نیست دست به دست مردی چون علی بده، باید پای نامردی چون حجاج ابن یوسف ثقفی رو چی؟ دنیا همینه، اگر افرادی خودشون عزت خودشون رو نگه ندارن به ذلت کشیده میشن. همه جا تاریخ اینجوری بود، الانش هم اینجوری. کشوری ملتی اگر یه خورده تن پرور باشن، یه خورده بترسند و یه خورده نمیدونم ملاحظاتی بکنن، به روز سیاهشون میشونن. حالا شما مصر رو نگاه کنید به چه وضعی انداختن، واقعا آدم تأسف میخواد. خب حالا گفت ما سرککم فی سقر، گفت ما نماز نمی کنیم، چه خیلی معطل نکنم شما. دومیش، علت دومیش خودشون میگن، من مجرمین میگن، زندانی ها میگن، دوزخی ها میگن، و لم نکو نوت امول مسکین. نوت امو یعنی اطعام، اطعام مساکین نمی کرد. ما به مساکین کمک نمی کرد. خیلی در اسلام سفارش شده به دستگیری از فقرا و نیازمندان، مخصوصا راجع به اطعام و غذا و اینا خیلی زیاد. حالا خود شما الحمدلله بهتر واردید، شنیدید، پای منبرها تو کتابا خوندید، فرصتی نیست در اون رابطه من صحبت کنم. خیلی اهمیت داره هم اطعام مساکین، هم دیگران را تشویق کردن به اطعام مساکین، کمک کردن به اطعام مساکین. مسکین میگن که از فقیرم بیچاره تره، فقیرم نیازمند. مسکین اسکنه و فقره، یعنی کسی که اصلا به خاک مذلت نشون دادش، یعنی اونقدر بیچارگی و فقر و اینا احاطه کرده که مثلا رو به اصطلاح ما میگیم رو خاک سیاه نشسته، مثلا اینجوری اینا. موجود کسانی که اطعام مساکین هم میکردن نبوده. مسکین از سکنات، از اسکانه، یعنی زمینگیر شده، یعنی یه جای دیگه رو خاک افتاده اینا. این هم پس دوم توی رابطه ما نبودیم. آیات قرآنی هم هست، مثلا بعضی هم استدلال میکردن، میگفتن به ما چه که به فلانی غذا بدیم مشکلشو برطرف کنیم. اگر واقعا چی بود، خدا خودش اطعمه، او خدا خودش اطعامش میگن. بعد اینجوری هم میگن، در حالی که خداوند دنیا را محل آزمایش قرار داده، همه ما را امتحان میکنه، میخواد با دست من ایشون یه غذایی بخوره، با دست من ایشون به یه کاری برسه، با دست من یه نفر یه چیزی یاد بگیره، با دست من یه گرهی باز بشه. اصلا خود انفاق خودش یه دانشگاهه، درس اینا. و اما سومین دلیلی که اونو میگن، و کنا یعنی چی؟ یعنی بودیم ما، کنا بودیم ما، نخوزو یعنی قوطه میخوردیم. نخوزو مثل شیرجه کسی که تو آب بره، مثلا نخوزو قوطه میخوردیم. مال خائزین، با آدم های لاوبالی، ما هم وقتمون رو تلف میکردیم با آدم های وقت تلف کن، نشست و برخواست با آدم های لاعبالی. آدم های لاعبالی که آدمیه که خیلی چیزا پابند نی، حالا تنها حرامون هم نیست، اهمیت به وقتش هم نمیده، اهمیت به آبروش هم نمیده. بابا تو مثلا توی خانواده ای پدر دختره نگاه میکن تو خیابون میره، مادر محجبه، بابا مثلا با محاسن، دختره یه وضعیت خاصی، خب به هر صورت تو باید اقلا حفظ کنی. درست خودت حالا ممکنه مقید نیستی، یا پسره یا یکی دیگه، یا مثلا بعضی ها که تو وادی های عشوه میرن، تو وادی های نمید چی کمه. بعضی وقتا مثلا میگن که من قرص و محکم نیستم، میگن بله فقر عامل بدبختی، فقر باعث دزدیه، یا هرچی بله دزدی زیاد شده چون مردم گرسنه‌ن. من اینجوری نیست، اینجوریه؟ یعنی اون که میاد 3000 میلیارد بالا میبکشه که در قبالش، حالا این ستاش بوده، یکی هم هست که 1 میلیاردش بوده، یکی هم 500 میلیونش بوده، اینا زن و بچهش گرسنه؟ زن و بچهشون گرسنه بودن؟ نیست. یعنی خیلی با گرسنگی صورتشون رو غیر برن. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، بی خودی آبروی فقرا رو میبرن. ما نمیگیم فقر چیز خوبیه، ما نمیگیم که فقر باعث گناه نیست، معصیت نیست، اما اون چیزی که باعث بدبختی مردم تو قرآن اطرافه، اسرافه. و اذا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مترفیها. ما وقتی میخوایم یک کشوری را داغون کنیم، یه شهری را بین ببریم، همش زیر سر اون مترفین هست. بنابراین نخوزو یعنی لاوبالی، لاوبالی نه اینکه فقط گناه میکنه، لاوبالی به عمرش توجه نمیکنه، درس نمیخونه. عزیز من، برای چی درس نمیخونی؟ پدر مادر دارن برای زحمت میکشن، وقتی کلاسه نمیدارم پنجم هستی، راهنمایی هستی، دبیرستان هستی، چه مشکلی داری؟ نداری کار میکنی، نه نونت باقیه. خب چرا میگی مثلا نمره چند گرفتم؟ 12. اونم با تقلب مثلا 13 14. چرا وقت داره تلف میکنی؟ چرا دنبال علم نمیدی؟ ما یه روحانی داریم، دوست ماست، باباش هم یکی از افرادی که بعدش خیلی خوب بوده، معروف بود به ارباب، چند تا فوتوفن بلده. میگه من بچه بودم، بابام هر سال تابستون منم یه سال میبرد پلو گچکار، یه بار سال میبرد پلو نمیدونم آرشگر، یه سال میبرد. بعدش هم خیلی خوب بود، چیزای مختلف یاد گرفته. خدا رحمت کنه، اما شما رو در حدود مثلا 70 سال قبل مثلا بابام برای موقته تعریف میکنه، میگفت که ما طرف منیریه اونجا بودیم، مغازه داشتم، یه شخص از روس هم اومده بود اینجا کار میکرد. اینا مثلا شما فرض کن 70 سال قبل. اینا ماشین گفته موسیو مثلا، گفت من دیدم ماشین سوار میشه. ما گفت مثلا موقته خیلی کم افراد بلد بودن ماشین سوار، دو چرخه سوار میشه، گچکاری میکنه، تعمیر میکنه، نمیدونم حل. گفتم موسیو تو چند کار بلد؟ گفت من خیلی کار بلد. من مثلا دولت بگه، چون میدونید نظام اونا نظام کمونیستی بود دیگه، نظام دولتی بود، یعنی تمام کارشون زیر نظر دولت بود، خودشون که اختیار. گفت دولت بگه نجار لازم نیست، گفت این اینجوری بود، نجار لازم نیست، من بنا. دولت بگه بنا لازم نیست، من راننده. دولت بگه راننده لازم نیست، من نمیدونم برق کاری. گفت کارهای مختلف بلد بود. خب این شق القمر نکرده، این از وقتش استفاده کرده. حالا ممکنه ما یه جوان 20 ساله داریم، ممکن که نیست، هست دیگه، همه داریم، همه داریم. مثلا بگه بابا این سرپیچ عوض کن، مثلا نتیم مثلا دلواپسه بهش بگه آقا عرض کنم که فازمت به دست بگیر، مثلا برق بگیره دشینه، میتونست یاد بگیره. دو تا تابستون اگر سه ماه میرفت، دو تا پنجشنبه جمعه میرفت، خیلی این کاری دیگه کار شنگ برغمت نمیخواد که، فقط باید رفت یه خورده دید پلو شاگردی کرد، حالا یه خورده میکانیکی، آقا تو چی کار میکنی، آقا باتری سازه تو چی کار، چهار تا کار بلد میشه. بعد ماشین اون که خراب میشه، چند وقت این کوچه هفته مالمون نشده، ماشین داشتم پیکان دوجوی بود، هر روز صبح میومدم، نمیدونم چی شد دور، هر روز صبح میومدم وسط خیابون، ما میستیدم جوان ها که رد بودم، بچه ها بیه میومدن این ماشین رو تو پارکینگ هول میدادیم، میومدیم بالا و اینا. یه روز اومدم یکی از این یه سرهنگی بود، من نیرو هوایی بودم، کسی هم نبود، گفتم آره دنبال دوست بچه ها میگردم ماشین رو هول. گفت چه شه؟ گفتم نمیدونم، اومدم اینجوری عرض کنم که صندوق رو در کابود در بالا، و من خیلی وارد نبودم، نمیدونم در کاربرات بود چی بود، یه پیچ بود باز کرد و یه قطره روغن ریخت توش، بستم تموم شد رفت، یه رو دسته از این روشن شد دیگه، من هاش روشن. بله بچه هم راحت شدن، ما هم راحت شدیم، از پارکینگ هم باید میمد بالا دیگه، هموار نبود دیگه. خب ببینید این یه کار جزئیه، شاید جمعون ها بچه ها خیلی زود هم یاد بگیرن، باید برن یاد بگیرن. و کنا نخوز و محل خارجین، حتما گناه نیست که بگیم اینا گناه کردن. نه، آدم های لاعبالی، آدم هایی که به وقتشون، عمرشون دقت نمی کنن، وقتشون تلف میشه. دختر خانم 20 سالشه هیچ کاری بلد نیست، آقا پسر 20 سالشه هیچ کاری بلد نیست. یعنی هر کاری تو خونه باید زن بزنن، آقا بیاد مثلا این یخچال درست کنین نمیدونم فلان. حالا بعضی هم بلدن، خب خیلی کار خوبی از اینا. ما اگر بتونیم از این فرصت استفاده کنیم خیلی خوب است اینا. خب و کنا نکذب به یوم الدین، یه چیزی هم که روز قیامت هم ما قبول نداشتیم. هر کی میگه که آقا بابا خدا هم باید این آخوندار میگن این خبر ها نیست. یه بار ستاز جمعون به من رسیدن گفتن آجا راستش بگو اون برای خبری هست یا نیست، اگر نیست ما بدونیم مثلا. یعنی شک داره یا مثلا میگه نه بابا اصلا حرفا نیست، کی رفته، کی دیده، کی اومده اینو، حالا تا ببینیم چی میشه اینو. قبول ندارن. آدم میگه بابا گناه عذاب روز قیامت قبر ناراحتی غضب خداست. خب این ما اعتقادمون، کارمون این چهار تا کار بود تا اینکه مرگ به سراغم اومد. ممکنه من عرض کنم این ساعت چنده؟ ده. ممکنه که عرض کنم که یه سوالی پیش بیاد، بگیم خب حالا این بندگان خدا که توی دوزخ افتادن، این گناهم کردن، حالا یه نفر نیست که شفاعت کنه از اینو؟ به ذهن شما ممکنه برسه. خب پس مسئله شفاعت چی میشه؟ امام حسین اونجا با چی کار میکنه؟ زینب سلام الله علیه چی کار میکنه؟ امیر مؤمنان چی کار میکنه؟ دوازده امام چی کار میکنن؟ شهدا چی کار میکنن؟ فلان اینا. فما تنفعهم شفاعت و شافی. تنفعهم یعنی چی؟ فما تنفعهم نفع یعنی چی؟ نه. فما تنفعهم سودی نمی کند برای اونها شفاعت افرادی که شافع هستن. یعنی هم شفاعت نمی کنن، اگر شفاعت هم کردن فایده ای نداره. خیلی نکته ظریفی ها جان. بله، یعنی معلومه که ما اینجوری خاطرمون جمع نباشه که شفاعت حتما نصیب ما میشه. ممکنه نصیب ما هم نشه، حتی ممکنه امام حسین شفاعت بکنه خدا نپذیره، چون آیات متعدد قرآن داریم تمام که شفاعت الا به اذن الله، با اذن خدا. مثلا در سوره آیت الکرسی هم داریم که اونجا میگه به اذن خدا، الا به اذنه. فما تنفعهم شفاعت الشافی. خب پس این یه جواب ما داده شد که خیلی نگیم که خب پس اینا. ممکنه سوال کنیم که خدایا چرا شافعی شفاعت نمی کنن و چرا شفاعت هم کردن شفاعتشون فایده ای نداره؟ خب بالاخره فما لهم عن تذکرت معرضی، چرا اینها از پند و اندرز و موعظه روی گردان بودن؟ این اتفاق خیلی طبیعیه. مثلا یه پسری رفته یه کاری انجام داده، بعد پدرش میگه من که بهت گفتم که حالا بیا اختیار با خود. مادره میگه من که بهت گفتم. همسایه و همسایه من که بهت گفتم. یعنی پس معلوم روز قیامت هم هست. فما لهم عن تذکره. خدا میگه که ها چرا اینا از پند و اندرز روی گردان بودن. ما که گفتیم، علما که گفتن، بزرگان که گفتن، رهبر معظم انقلاب که گفت، امام که گفت، عرض کنم شهدا که گفتن، چرا گوش ندادی؟ چرا تلویزیون وقتی یک سخنرانی بود خاموش کردی؟ چرا نیومدید پای جلسه تفسیر و قرآن؟ گفتید حوصله‌مون نمیرسه؟ سرم درد میگیره، ای بابا تو هم گیر دادی؟ این چیزه که جوانان بعضی افراد میگن، یه نفر میخواد نصیحت کنه میگه ای بابا تو هم گیر دادی ها، ول نمی کنی ها. این اتفاق خیلی خوبه. من یادم هست که ما تازه ورده رفته بودیم، یکی از درس مهم علما درس اخلاق، یعنی می گفتن همه برید درس اخلاق. اخلاق چی بود؟ هم موعظه بود. همه را می دونستن، یعنی اونایی که پا درس نشسته بودن همه مطالبه که استاد میگفت میدونستم، ولی با تکرار میکردم. مثلا میگفت که خوب باشید، مهربان باشید، به مردم کمک کنید، نماز بخونید، نماز شب بخونید. اینا چیزه بود که همه میدونستم، چیز نبود. ولی خود همین گفتم، تکرارش، تذکرش، فما لهم عن تذکرت معرضین، چرا اینا رویگردان بودن؟ خب بعدم قرآن هم یه مثالی میزنه که انهم هم رون مستنفره فرد منو لسفره، یه تمثیلی میزنه، میگه دیدید ما بعد وقت تلویزیون میبینیم این گوره خرا، حالا همور، همور به معنای میگن گوره خر، بعضی هم گفتن نه خود جمع همار هست، هم اینجا معنای گوره خر کردن، خود محترمانه میگن گوره خر، معمول خودمون همون همار هست، همون که حالا بعضی میگن درازگوش، الاغ و مصطلح بعدیش که خب همه هست، اسم دیگه، اسم دیگه، اینها رو خب بعضی ها اسم هم هست. اینها میگه اینها مانند گورخرانی بودن که فرار میکردن. همین که یه گورخر شیر میبینه چجوری فرار میکنه؟ فرد فرار میکنه من قصوره، قصوره یعنی شیر، یکی از اسامی شیر، یکیش چیه؟ اسد، اسد هست، اسمای زیادی داره، یکیش قصوره هست. فرح همور گورخرانی هستن که به محض مشاهده شیر همجور فرار میکنن، یعنی این هم به محض مشاهده یک مجلس موعظه، یک بحث موعظه همجوری فرار میکنن. خب فرار کردی؟ اینم نتیجهش اینه که نتیجه فرار اینه که شفاعت شافعین شامل حال شما نمیشه. اینا طبیعیه، وقتی که ما با مجلس امام حسین ارتباطی نداریم، ما چجوری رومون میشه بریم روز قیامت به امام حسین بگیم امام حسین بیا ما رو شفاعت کن؟ اولا باید یه درستی یه چیزی باشه که بگیم الان این بنده خدا یه مدتی میومد پای مجالس ما، از کنم حرف ما رو گوش کرد، حدیث ما رو گوش کرد، پیغمبر حالا ابو لهب پیغمبر میاد از ابو لهب شفاعت کنه، ابو لهب که اذیت و آزاری بود انجام داد. درس امشب ما در سوره مدثر این بود که در روز قیامت بهشتی ها در گرو اعمال خودشون نیستن، آزادن. کیا در گرو اعمال خودشونن؟ مجرمین. در کجا نگرشون داشتن؟ توی جهنم، تو سقر. بهشتی از اونا سوال میکنن که چرا گرفتار جهنم شدی؟ چهار تا جواب میدن. یک، نماز خوندی. دو، اطعام مساکین نکردی. سه، با افراد لاابالی نشست و برخاست داشتی، توجه و مسائل حلال و حرام و وقت و عمر و عزت و آبرو و حیا و عفت و این چیزا نداشتیم. چهارم، قیامت و اعتقاد بهش نداشتیم، گفتیم حالا تا قیامت و تا فلان اینا. خب بعد ممکنه یه نفر سوال کنه خدایا پس شفاعت چی میشه؟ شفاعت شامل حال اینا نمیشه. چرا؟ چون اینا از پند و اندرز فراری بودن، حالا بچشن نتیجه اعمالشون حالا لمس کنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. در ماه رجب هستیم و